با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 22. در برنامه گذشته اشاره کردیم که فصل 22 کتاب پیدایش یکی از فصل‌های مهم کتاب مقدس است که در آن خداوند از ابراهیم می‌خواهد اسحاق یگانه فرزند خود از ساره را به عنوان قربانی تقدیم خدا کند. دیدیم که با وجود اینکه برای ابراهیم انجام این عمل بسیار سخت بود، اما او می‌دانست که خدا به وعده‌های خود عمل می‌کند و بنابراین حاضر شد که از خدا اطاعت کند و اسحاق را قربانی کند. در پیدایش فصل 22 آیه 3 می‌خوانیم: ابراهیم صبح زود برخاست و مقداری هیزم جهت آتش قربانی تهیه نمود. الاغ خود را پالان کرد و پسرش اسحاق و دو نفر از نوکرانش را برداشته به سوی مکانی که خدا به او امر فرموده بود روانه شد. ابراهیم اسحاق را با خود می‌برد و چوب برای قربانی سوختنی تهیه می کند. پیدایش فصل 22 آیه 4 می گوید: پس از 3 روز راه ابراهیم آن مکان را از دور دید. 3 روز طول کشید که ابراهیم به آنجا رسید، ولی دقت کنید که از دید ابراهیم بایستی بعد از 3 روز او پسرش اسحاق را زنده ببیند. ابراهیم این چنین به آن نگاه می کرد. اسحاق روز سوم به او بازگشت داده می شود. چه تصویری در اینجا داریم؟ به پیدایش فصل 22 آیه 5 توجه کنید: پس به نوکران خود گفت شما در اینجا پیش الاغان بمانید تا من و پسرم به آن مکان رفته عبادت کنیم و نزد شما برگردیم. آنچه که اتفاق خواهد افتاد بین پدر و پسر خواهد بود، بین ابراهیم و اسحاق، و در حقیقت خداوند انسان را در پای صلیب ساکت کرد. در هنگام زور تاریکی عظیم پدید آمد و انسان ساکت گردید. تاریکی مانند شب آمد که هیچ بشری نمی توانست کار کند، و بین آن 3 ساعت تاریکی صلیب همچون قربانگاه شد که بر آن بره خدا که آمده بود تا گناه بشر را بردارد قربانی شد. امر پرداخت گناه بشر بین پدر و پسر بر روی صلیب به انجام رسید. انسان خارج از آن بود و هیچ نقشی در آن نداشت. در اینجا نیز همان تصویر را داریم. این تنها بین ابراهیم و اسحاق است. پیدایش فصل 22 آیه 6 میگوید: ابراهیم هیزمی را که برای قربانی سوختنی آورده بود بر دوش اسحاق گذاشت و خودش کارد و وسیله‌ای را که با آن آتش روشن می‌کردند برداشت و با هم روانه شدند. ابراهیم هیزم را برداشت و بر دوش اسحاق گذاشت. به یاد داشته باشید که مسیح صلیب خود را بر دوش کشید. در اینجا آتش به معنای داوری است و کارت به معنای اجرای داوری و قربانی است. در پیدایش فصل 22 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: اسحاق پرسید پدر، ما هیزم و آتش با خود داریم، اما بره قربانی کجاست؟ ابراهیم در جواب گفت پسرم، خدا بره قربانی را مهیا خواهد ساخت. و هر دو به راه خود ادامه دادند. آیه 13 به ما میگوید که بعد از این جریان قوچی در میان بت‌ها گیر کرده بود و ابراهیم آن قوچ را گرفت و قربانی کرد. ابراهیم در اینجا میگوید خدا بره قربانی را خودش مهیا خواهد کرد، ولی در آنجا بره‌ای وجود نداشت، بلکه یک قوچ بود و بین آنها فرق وجود دارد. بره مهیا نشده بود تا قرنها بعد، زمانی که یحیای تمیدهنده آن را با دست نشان داد و او را معرفی کرده گفت اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این مطلب در یوحنا فصل 1 آیه 29 ثبت شده است. خدا خودش بره قربانی را مهیا خواهد ساخت. بسیار مهم است که متوجه شویم در اینجا ابراهیم به صورت نبوت سخن میگوید. اکنون ابراهیم آماده است تا پسرش را بر قربانگاه تقدیم کند با اینکه درست متوجه جریان نیست. پیدایش فصل 22 آیه 9 میگوید وقتی که به مکانی که خدا به ابراهیم فرموده بود رسیدند، ابراهیم قربانگاهی بنا کرد، هیزم را بر آن نهاد و اسحاق را بست، او را بر هیزم گذاشت. اسحاق یک بچه کوچک نیست که ابراهیم اون را میبندد. او یک مرد بالغ است و من ایمان دارم که اگر از نیروی جسمانی استفاده میکرد، او میتوانست به راحتی بر ابراهیم چیره شود. ولی اسحاق این کار را در اطاعت انجام میدهد. خداوند عیسی در زمان رفتن به صلیب با این گفته رفت: نه به خواست من، بلکه به اراده تو. او به پای صلیب رفت تا اراده خدا را تکمیل کند. چه تصویر عالی در اینجا داریم. در پیدایش فصل 22 آیه 10 می‌خوانیم: سپس او کارد را بالا برد تا اسحاق را قربانی کند. در این نقطه من و شما احتمالاً به او خواهیم گفت: ابراهیم، واقعاً این کار را انجام خواهی داد؟ به نظر می‌آید که خدا می‌خواهد تو این کار را بکنی. و او می‌گفت: البته که این کار را انجام خواهم داد. به من تعلیم داده شده که این کار اشتباه است و من دلیل انجام این کار را نمی‌فهمم، ولی همچنین به من گفته شده تا مطیع خدا باشم. این در زندگی ابراهیم بحرانی واقعی است. خداوند این مرد را از 4 بحران واقعی عبور داد که هر کدام از آنها برای او تمرینی روحانی بودند و مستقیم قلب او را لمس کردند. اول از همه به او گفته شد تا تمامی خانواده و دار و ندارش را در اور کلدانیان ترک کند. او باید تمام گروه را ترک می کرد. آن امتحانی واقعی برای ابراهیم بود. او در ابتدا آن را به خوبی به انجام نرساند، اما بالاخره توانست. بعد امتحانی آمد که با لوط برادرزاده‌اش بود. ابراهیم لوط را دوست می داشت. اگر این چنین نبود، او را همه جا با خود همراه نمی برد. ولی زمانی آمد که آنها باید از هم جدا شوند و لوط به شهر صدوم رفت. آنگاه امتحانی بر ابراهیم آمد که در مورد پسرش از هاجر یعنی اسماعیل بود. ابراهیم به سوی خدا ناله کرده گفت: اگر ممکن است این پسر پیش تو بماند. او آن پسر را دوست داشت. او از این متنفر بود که از پسرش جدا شود. اکنون ابراهیم به امتحان نهایی می رسد. 4 بحران عظیم در زندگیش. از او خواسته شد تا اسحاق را ترک کند. ابراهیم دقیقاً تمام جزئیات در این مورد را درک نمی کند که چرا خدا چنین چیزی را از او خواسته، در حالی که به او گفته بود توسط اسحاق است که تو صاحب نسلی می شوی که وعده اش را به تو داده ام. ابراهیم ایمان داشت که خدا اسحاق را از مرگ زنده خواهد کرد. به این مطلب در عبرانیان فصل 11 آیه 19 نیز اشاره شده است. ولی تا آنجایی که به ابراهیم مربوط است، او حاضر می باشد که تقدیم قربانی را به انجام رساند. خدا ابراهیم را تقویت می کند. یعقوب در رساله یعقوب نوشت که ابراهیم وقتی پسرش را تقدیم کرد، عادل محسوب شد. ولی یک لحظه صبر کنید، آیا ابراهیم پسرش را واقعا به عنوان قربانی هدیه کرد؟ آیا کتاب مقدس شما چنین می گوید که ابراهیم کارد را بر بدن اسحاق فرو برد؟ نه، کتاب مقدس من نیز این را نمی گوید. در پیدایش فصل 22 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: در همان لحظه فرشته خداوند از آسمان ابراهیم را صدا زده گفت: ابراهیم، ابراهیم. او جواب داد: بلی خداوند. فرشته گفت: کار را بر زمین بگذار و به پسرت آسیبی نرسان. الان دانستم که مطیع خدا هستی، زیرا یگانه پسرت را از او دریغ نداشتی. اکنون خدا می داند که ابراهیم از او کاملا اطاعت می کند. چطور می داند؟ با اعمالش، با کارهایش و قبلا توسط ایمانش بود. خدا قلب شما را می بیند. او می داند که شما صداقت دارید یا نه. اما همسایگان و دوستان شما این را نمی دانند. آنها فقط می توانند با کارهایتان این را بدانند. به این علت است که یعقوب گفت ایمان بدون عمل مرده است. ایمان باید چیزی را تولید کند. خدا ابراهیم را آزمایش و امتحان کرد. من ایمان دارم که هر شخصی که خدا می‌خواند، هر شخصی که خدا نجات می‌دهد، هر شخصی که خدا استفاده می‌کند، امتحان خواهد شد. خدا ابراهیم را امتحان کرد و آنانی را نیز که امروز به او متعلق هستند امتحان خواهد کرد. او من و شما را امتحان می کند. آزمایش ها و امتحانات به ما داده شدند تا ایمان ما را تقویت کنند، ما را بسازند و ما را شایسته خدمت برای او گردانند. اکنون به ابراهیم امتحان نهایی داده شده و خدا پس از آن نیاز به هیچ چیز دیگری ندارد که از او بپرسد. پیدایش فصل 22 آیه 13 میگوید: آنگاه ابراهیم قوچی دید که شاخهایش در بوته گیر کرده است. پس رفته قوچ را گرفت و آن را به عنوان هدیه سوختنی در عوض پسر خود قربانی کرد. از زمان باغ عدن تا زمان آمدن مسیح این نوع حیوان بود که به آمدن او اشاره می کرد و خدا قربانی نمودن انسان را اجازه نخواهد داد. ولی وقتی پسرش بر این دنیا آمد، پسر او بر صلیب رفت و مرد. در رومیان فصل 8 آیه 32 می خوانیم: در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد، بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه این چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ آن صلیب قربانگاهی شد که بره خدا که گناه جهان را برداشت بر آن قربانی شد. بسیار مهم است که آن را ببینیم. در پیدایش فصل 22 آیه 14 می‌خوانیم: ابراهیم آن مکان را یهوه یرا، یعنی خداوند تدارک می‌بیند، نامید. کتاب امروز به همین نام معروف است. اکنون ابراهیم این مکان را نامگذاری کرد که عده بسیاری اعتقاد دارند همان جایی است که سلیمان معبد را ساخت. جلجتا، یعنی مکان جمجمه، در همان جایی است که معبد واقع شده بود. آنجا ابراهیم پسرش را تقدیم کرد و آنجا بود که خداوند عیسی مسیح قربانی شد. این حقیقتی بسیار جالب و پرجلال است. ابراهیم نام مکان را یهوه یرای می خواند که یعنی یهوه تدارک می بیند. اینجا جایی است که خدا خودش مداخله و عمل می کند. خدا وعدش را تأکید می کند. در پیدایش فصل 22 آیه 15 الی 16 می خوانیم: بار دیگر فرشته خداوند از آسمان ابراهیم را صدا زده گفت: خداوند می گوید به ذات خود قسم خوردم که چون مرا اطاعت کردی وقتی یگانه پسرت را از من دریغ نداشتی. سوالی دارم که می خواهم بپرسم: آیا ابراهیم آن کار را کرد؟ نه، او پسرش را قربانی نکرد، ولی خداوند به او می گوید زیرا چنین کردی. می بینید ابراهیم به خدا ایمان داشت و او تا آنجا پیش رفت تا من و شما ببینیم و تا اینکه تمام دنیای خلق شده بدانند که او حاضر بود پسرش را بدهد. اما واضح است که خدا این را می دانست و بنابراین خدا به عنوان اینکه او آن را انجام داده، این عمل ایمانی ابراهیم را به حساب او گذاشت. ابراهیم توسط ایمان عادل شمرده شد و همچنین در مقابل انسانها با اعمالش عادل به حساب آمد. او نشان داد که آن ایمان را داشت و حتی یگانه پسرت را از من دریغ نداشتی. دقت کنید که خداوند چطور این را بیان می کند: زیرا خود خدا پسر خود را داد. از طریق این واقعه خداوند به طور آشکار نشان می دهد که باید انسانی باشد تا بتواند در شکاف ایجاد شده میان انسان و خدا بیستد. کسی باید باشد که بتواند نجات دهنده نجات بشری شود و آنانی را که بایستی نجات یابند نجات دهد. این نکته درسی بسیار مهم در این فصل می باشد که به ما داده شده است. ابراهیم گفت که خدا بره قربانی را مهیا خواهد کرد و آنها قوچی پیدا کرده آن را قربانی کردند. ولی خداوند 1900 سال بعد در مسیح بره‌ای مهیا کرد. خدا دست ابراهیم را نگاه داشت و نگذاشت تا اسحاق را قربانی کند، زیرا چنین کاری اشتباه بود. خدا پسر ابراهیم را آزاد کرد ولی پسر خود را داد تا برای همه ما آزادانه قربانی شود. پیدایش فصل 22 آیه 17 الی 18 میگوید: تو را چنان برکت دهم که نسل تو مانند ستارگان آسمان و شنهای دریا بیشمار گردد. آنها بر دشمنان خود پیروز شده موجب برکت همه قومهای جهان خواهند گشت، زیرا تو مرا اطاعت کردی و از نسل تو همه قومهای جهان برکت خواهند یافت. معنای نسل در اینجا چیست؟ اگر به غلاطیان فصل 3 آیه 16 مراجعه کنید، خواهید فهمید که منظور چیست. در آنجا چنین می‌خوانیم: به همین ترتیب خدا نیز به ابراهیم و به فرزند او وعده‌هایی داد. توجه داشته باشید که خدا نفرمود این وعده را به فرزندان او خواهد داد که منظور یهودیان باشند، بلکه فرمود وعده ها را به فرزند او عطا خواهد کرد که منظور عیسی مسیح است. در اینجا تفسیر کتاب مقدس در مورد نسل را داریم. اگر به آیه 8 در غلاطیان فصل 3 دقت کنید، متوجه می شوید که پولس چنین می گوید: علاوه بر این در کتاب آسمانی پیشگویی شده بود که خدا غیر یهودیان را نیز بر اساس ایمانشان خواهد پذیرفت. از این رو خدا در همان زمان در این مورد با ابراهیم سخن گفت و فرمود همه آنانی که مانند تو به من ایمان داشته باشند از هر ملیتی که باشند مورد عنایت خود قرار خواهم داد. چه وقت خدا انجیل یا خبر خوش را به ابراهیم موعظه کرد؟ او زمانی این کار را کرد که به ابراهیم گفت پسرش اسحاق را بر قربانگاه بگذارد. خدا می گوید از ذریت تو تمام قوم‌های جهان برکت خواهند یافت و آن ذریت مسیح است. در واقع این همان انجیل یا خبر خوش است که خداوند به ابراهیم موعظه کرد. می خواهم در اینجا در رابطه با یک موضوع مطلبی را در میان بگذارم که اغلب به آن توجه نمی شود. ما تصور می کنیم که ابراهیم، اسحاق و یعقوب و تمام نام‌آوران عهد عتیق مردان بزرگی بودند، ولی همچون ما باهوش نبودند و به اندازه ما اطلاعات نداشتند. اما من معتقدم که ابراهیم بسیار بیشتر از آنچه ما در مورد او فکر می‌کنیم درباره آمدن مسیح و انجیل می‌دانست. در واقع عیسی مسیح خداوند در یوحنا فصل 8 آیه 56 می‌گوید: جد شما ابراهیم شادی می‌کرد از اینکه روزی مرا ببیند. او می‌دانست که من به این جهان خواهم آمد. از این جهت شاد بود. پس او بایستی بیش از آنچه ما درک می‌کنیم می‌دانست. خدا چیزهای بسیاری را به ابراهیم آشکار کرده بود، اما نجات دهنده هنوز نیامده بود. اکنون ما امروز می‌دانیم که او برای مدت 1900 سال نیامد، اما در بالای کوه موریان، جایی که ابراهیم اسحاق را هدیه کرد، تصویری بود از تقدیم شدن و حتی قیام عیسی مسیح. زمانی که خداوند از ابراهیم خواست تا اسحاق را قربانی کند، 3 روز قبل از رسیدن او به کوه موریان بود. خداوند در روز سوم اسحاق را زنده به ابراهیم برگرداند. پس این تصویری است از مرگ و قیام عیسی مسیح. پولس میگوید که خداوند مژده انجیل را به ابراهیم موعظه کرد و مطمئناً در اینجا تحقق یافت و از نسل تو تمامی قوم‌ها برکت خواهند یافت. امروز انجیل مسیح تقریبا به تمام دنیا رسیده است. البته کسانی هستند که هنوز آن را نشنیدند. حتی در میان ما این واقعیت وجود دارد. اما به هر حال این برکت به میان تمام ملت ها آمده است و تنها برکتی که ملت ها دارند از طریق مسیح است. زیرا تو مرا اطاعت کرده ای. اطاعت بر طبق ایمان ابراهیم بود و ایمان همیشه به عمل منتهی می شود. ایمان بدون عمل مرده است. ابراهیم به بعر شبع باز می گردد. در پیدایش فصل 22 آیه 19 الی 20 می خوانیم: پس ایشان نزد نوکران باز آمده به سوی منزل خود در بعر شبع حرکت کردند. بعد از این واقعه به ابراهیم خبر رسید که ملکه همسر ناهور برادر ابراهیم فرزندان زاییده است. بقیه این فصل در آخر مقداری جزئیات در مورد خانواده ابراهیم می دهد. ابراهیم برادرش ناهور را خیلی قبل در زمین حران ترک کرده بود. نسل و خط او در کتاب مقدس دنبال نخواهد شد، ولی با ادامه نسل ابراهیم کمی بعد ارتباط خواهد داشت. وقتی که به آن قسمت برسیم در موردش خواهیم گفت. اکنون اگر ادامه فصل 22 را بخوانید، در طرز تلفظ کردن نامها مقداری تمرین خواهید کرد. در اینجا اسامی افراد مختلف ذکر شده است. بدین ترتیب در اینجا به پایان فصل 22 میرسیم. فصلی بسیار با اهمیت در رابطه با درک مرگ و قیام خداوند ما عیسی مسیح که برای نجات ما از گناهان حاضر شد جانش را فدا ساخته و قربانی کند.